مدام تکرار می شود. دست آخر از آن همه گندم جز مقداری کم باقی نمی ماند، مقداری که آفت حریف آسیب زدن به آنها نیست. امام اهل یقین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: شما هم مثل همان بار گندمید، باید همینطور خالص شوید، انقدر که از میانتان جز یک گروه باقی نماند، گروهی که فتنها حریف آنها نباشد. فرمود: آرزویتان برای ظهور محقق نمی شود تا آنجا که از شما جز گروهی اندک استوار و محکم باقی نماند، گروهی که در میانتان مثل سرمه در چشم و نمک درون غذا هستند. و چه اندک است نسبت سرمه به چشم و نمک به غذا.
عجب روایت تکان دهنده ای. واقعا ما در معرض چنین امتحاناتی قرار گرفتیم؟ دلم میخواست بیشتر بدونم. رفتم سراغ نوار کاست های پدرم. چند تا نوار کاست پیدا کردم با موضوع دوران غیبت. احساس کردم برای این موضوع مطلب خوبی باید داشته باشم.
فرموده زیاد دعا کنید برای فرج. این تنها راهتونا. هر کس بچسبد به امام عرص، این تنها راه نجات شیعه در زمان غیبت. من نمیگم، حضرت عسکری به احمد ابن اسحاق فرمود: والله لقی لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبت الله عز و جل علی القول به امامت و وفقه فیها لدعاء به تعجیل فرجه. گفت این پسر من یه غیبتی داره طولانی، در اون زمان غیبت طولانی این پسر من همه هلاک میشن، هلاکت مال همه است، یعنی همه مبتلا میشن. همه میگن چه کنیم، همه میگن گرفتاریم، همه میگن پریشانیم، مگر کسی که خدا دل او را ثابت نگه داشته باشد به امامت امام زمان، دو و وفقه فی حال دعا و به تعجیل فرجه. اون انسانی نجات پیدا میکنه از هلاکت که خدا اون انسانو بهش توفیق بده دعا کند برای تعجیل فرج مولا امام زمان ارواحنا فدا. یعنی اگر دعاگوی حضرت نباشید، متوجه حضرت نباشید، در جهت رضایت حضرت حرکت نکنید، بدانید که هلاکت شما و خانواده شما را هم خواهد گرفت. پس وظیفه است برای آقا دعا کنید.
چرا میفرماین آقا امام عسکری؟ میفرماین کسانی نجات پیدا میکنند از هلاک شدن در زمان غیبت امام زمان که توفیق پیدا کنند دعای به تعجیل فرج. دو نکته: یک، این دعای تعجیل فرج توفیق خداست. ما اول باید از خدا بخوایم موفق بشیم. هر کسی لیاقت پیدا نمیکنه. باید بریم ببینیم اسرار موفقیت چیه، اسباب موفقیت چیه. لقمه حلال هست، ارتباط با خدا هست، نماز اول وقت خوندن هست، احترام به والدین هست، اینا طلب توفیق میکنه دیگه. پس ما اولا بدونیم دعای برای تعجیل فرج باید خدا لطف کنه، توفیقمون بده، موفق بشیم به دعای. دوم، دعای تعجیل فرج اثر وضعیش اینه که ما در زمان غیبت نجات پیدا میکنیم. یعنی دیگه از این بالاتر من نمیتونم مطلبی رو پیدا کنم. و از این مسئله دیگه ضروری تر نمیتونه ضرورت دعا رو انسان درست کنه. ما اگر در زمان غیبت بخوایم هلاک نشیم، باید برای فرج امام زمان دعا کنیم. هلاکت، هلاکت اعتقادی هست، یعنی ما دینم از بین میره. هلاکت، هلاکت مادی هست، مالم از دنیا از بین. هلاکت مطلق حضرت فرمودن، تهلکه مطلق. هلاکت جسمی هست، خودم از بین میرم. هلاکت شخصیتی هست، آبروم میره. هلاکت خانوادگی هست، زن و بچه‌م از دستم گرفته میشه. هلاکت فردی هست، خودم تباه میشم. همه چی، هلاکت مطلق، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، اصلا از بین میرم. به کمال که نمیرسم ایسی، هیچ انسانیت هم از من گرفته میشه. اگر بخوام نجات از هلاکت پیدا کنم در زمان غیبت امام زمان، فقط و فقط و فقط راهش اینه: دعا برای تعجیل فرج آقا امام است.
احساس کردم مطالب خیلی مهمی پیدا کردم. شاید کمتر حواسمون باشه، اما تو این یک سال اخیر و دوره کرونا کاملا متوجه شدیم که تو دوران خیلی سختی داریم زندگی میکنیم. دورانی پر از امتحان. باید خیلی دعا کنیم و به اهل بیت متوسل بشیم تا از این امتحانهای الهی سربلند بیرون بیاییم. امروز که روز میلاد امام جواد علیه السلامه، به این آقای کریم و بخشنده متوسل میشیم و از ایشون تقاضا میکنیم کمکمون کنن و ما رو تو سختی های دنیا تحمل کنن. مبارکترین مولود مستندی پیرامون فضایل و برکات امام جواد علیه السلام. میلاد حضرت جواد الائمه علیهم السلام بر شما مبارک.
یه گوشه ی ایوون آینه باشم دون، دلداده و مجنون خیلی عاشقونه، ترانه میخونه خیلی عاشقونه، ترانه میخونه گل یاس گلدون، با صدای بارون با شده غزل آخه بیقراره، زیارت یاره آخه بیقراره، زیارت یاره. امشب شب توسل و مراده، خدا حاجت دلامونو داده. امشب شب توسل و مراده، خدا حاجت دلامونو داده. آخه میلاد حضرت جواده، جواده، جواده. امشب شب توسل و مراده، خدا حاجت دلامونو داده. آخه میلاد حضرت جواده، جواده، جواده. رو لبای حضرت عشق شده گناه لبخند، لبای حضرت عشق با شده گلای لبخند. کوری چشم حسوداش به سوزونی دود و اسپن، به سوزونی دود و اسپن. جواد ابن رضا مدد مدد مدد، جواد ابن رضا مدد مدد مدد. جواد هم اسم امام جواد، هم اسم امام رضاست. بیار دستو بالا، جواد ابن رضا مدد مدد مدد.
9:39 دقیقه است. اینجا موج اف ام ردیف 94، رادیو تهران، صدای پایتخت.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال کنید.
دنیای خبر با سرعت و بدون وقفه به پیش میره و کار هر کسی نیست که همراه و همقدم آخرین اخبار و اتفاقات باشه.
اگر ورزش دوست هستید، دستن در کاران برنامه صبح و ورزش در مورد خبرهای ورزشی این کار رو برای شما انجام خواهند داد. فقط کافیه فردا صبح باهاشون همراه بشید.
صبح و ورزش، مجله صبحگاهی شبکه رادیویی ورزش، شنبه تا پنج شنبه هر هفته رو رأس 7:15 صبح همراه صبح و ورزش باشید.
صدف صبحانی هستم، تهیه کننده برنامه صبح و ورزش. صبح و ورزش مجله صبحگاهی شبکه رادیویی ورزش. در هر برنامه به موضوعات روز ورزش ایران میپردازیم، اخبار ورزش ایران و جهان رو در همه رشته ها پیگیری میکنیم و از شما هم دعوت میکنم از ساعت 7:10 تا 8:30 ما رو همراهی کنید.
در متون دینی و روایات سفارش های زیادی شده مبنی بر اینکه ماهای رجب، شعبان و رمضان فرصت های بیمانندی هستند برای ارتباط با خداوند.
برنامه فصل نیایش رادیو قرآن هم با مبنا قرار دادن این مطلب فردا همراه و همگام شما خواهد بود.
فصل نیایش.
سمیرا قمبری هستم، تهیه کننده برنامه فصل نیایش. این برنامه در 89 قسمت به فضائل سه ماه پربرکت رجب، شعبان و رمضان می‌پردازه و با نگاهی قرآنی دعاها و فضیلت‌های این سه ماه توسط کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رنجبران تقدیم شنوندگان میشه. هر روز ساعت 11:55 میتونید این برنامه 5 دقیقه رو از رادیو قرآن شنونده باشید.
افرادی که دل در گروی پیشرفت و اعتلای کشور عزیزمون ایران دارن، گاهی در شیوه تحقق بخشیدن به این هدف با هم اختلاف نظرهایی دارن و گفتگو میتونه راهی باشه برای نزدیک شدن این آرای مختلف به هم.
رادیو گفتگو فردا در برنامه گفتگوی سیاسی سعی داره بستری مناسب برای این همفکری فراهم کنه.
گفتگوی سیاسی.
رادیو گفتگو در برنامه گفتگوی سیاسی خود به بررسی لزوم تقویت سیاست نگاه به شرق و کشورهای همسایه خواهد پرداخت. این برنامه سه‌شنبه 5 اسفند ماه از ساعت 17:30 تا 18:45 به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5.
مسائل مربوط به سلامتی همیشه جزو دغدغه‌های مخاطبین رادیو بوده و برنامه‌سازان رادیو هم سعی دارن که به‌روزترین پاسخ‌ها رو با حضور کارشناسان مختلف به سوالات شنونده‌هاشون بدن.
فردا برنامه از رادیو تهران بپرسید با همین رویکرد از این شبکه پخش میشه.
زرینه کشاورزم، تهیه کننده از رادیو تهران بپرسید. این هفته سه‌شنبه قراره که گفتگو داشته باشیم مثل روزهای قبل با کارشناسان محترم که تعاملی ایجاد بشه بین شما مخاطبین عزیز و کارشناسهای ما. شما میتونید تماس بگیرید و سوالهای خودتون رو در زمینه زیبایی و پوست از دکتر حمید رضا وفایی بپرسید که دارای برد تخصصی جراحی هم هستن. همچنین میتونید در زمینه بیماری کرونا و کرونا انگلیسی اگر سوالهایی دارید از خانم دکتر شقایق یزدانی بپرسید. ایشون داره یه دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی هم هستن.
با 324 انتخاب آسان است.
شهر آماده. به نام خدا. سلام. گردش ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی در کشور روندی افزایشی دارد. عضو کمیته علمی و مشورتی ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه میزان بیماری در کشور رو به افزایش است، هشدار داد اگر به همین منوال افزایش بیماری پیش رود، باید منتظر موج چهارم بیماری در کشور باشیم و به هر حال هر موجی که از بیماری ایجاد می شود با مرگ و میر و تعداد زیادی بستری بیماران و بیماران بدحال همراه است. خانم دکتر مهرز درباره وضع بیماری کووید 19 در کشور گفت همکنون بیماری به میزان بالایی در حال افزایش است، چرا که ویروسی که در انگلیس جهش پیدا کرده سرعت انتقال بسیار بالایی دارد. و افزود البته باید توجه کرد که وقتی تعداد بیماران افزایش یابد، تعداد بیماران بدحال و نوع شدید بیماری و کشندگی هم بیشتر می شود. دکتر مهرز همچنین گفت از هموطنان درخواست می شود برای تعطیلات نوروز برنامه ریزی نکنند، چرا که اصلا مشخص نیست وضع بیماری به چه صورت پیش می رود. تا
تنها اقدامی که باید انجام شود رعایت شیوه‌نامه ها از جمله حفظ فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک است. رئیس جمهور از مردم خواست با رعایت دقیق و مستمر دستورالعمل‌های بهداشتی مانع آغاز موج چهارم کرونا و در نتیجه تحمیل محدودیت‌ها در رفت و آمدها بشوند. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته‌های هشتگانه ستاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد رعایت دقیق و جدی دستورالعمل‌های بهداشتی فرصت را برای مدیریت سفرهای نوروزی فراهم می‌کند. سخنگوی وزارت بهداشت هم از تزریق واکسن کرونا اسپوتنیک وی به 10,000 نفر در کشور خبر داد و گفت محموله بعدی واکسن هم کدگذاری شده و بر اساس اولویت‌های اعلام شده به افراد تزریق می‌شود. خانم لاری افزایش آمار بستری‌ها در برخی از مناطق را نگران کننده دانسته و اضافه کرد برگزاری هر گونه دورهمی بی توجهی به اصل مهم استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی بروز و شروع موج چهارم شیوع ویروس را نزدیک‌تر می‌کند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هم درباره افزایش مراجعات سرپایی بیماران کووید 19 در پایتخت هشدار داد. دکتر زاری اضافه کرد سن ابتلا به ویروس در تهران به پایین‌تر از 25 سال رسیده و میزان ابتلا در این محدوده سنی تا 17% افزایش داشته است. رئیس سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل یونسکو میگوید هیچ پدیده‌ای در تاریخ به اندازه کرونا به نظام آموزشی در جهان آسیب نزده است. به گفته ی آزولای، تعطیل شدن مدارس و دانشگاه‌ها علاوه بر وارد کردن خسارت به آموزش، سلامت روانی دانش آموزان و دانشجویان را هم تحت تأثیر قرار داده است. وی بر ضرورت بازگشایی هرچه زودتر مدارس با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی تأکید کرده و گفته است کرونا تحصیل حدود 1,600,000,000 دانش آموز در بیش از 190 کشور جهان را تعطیل کرده که این میزان حدود 90% از کل دانش آموزان جهان است. رئیس یونسکو این را هم گفته که کرونا آموزش بیش از 800,000,000 دانشجو را هم مختل کرده است. وزیر خارجه پرو به علت زدن واکسن کرونا خارج از نوبت استعفا کرد. الیزابت آستت وزیر خارجه پرو گفته خارج از نوبت واکسن چینی سینوفارم را تزریق کرده و به اشتباهش واقف است. وی گفت دوز دوم واکسن را هم تزریق نمی کند و استعفایش را تقدیم رئیس جمهور کرده. این در حالی است که وزیر بهداشت پرو هم به خاطر رسوایی تزریق خارج از نوبت واکسن کرونا به رئیس جمهور سابق این کشور دیروز استعفا کرد. به زودی واکسن کرونا چینی هم وارد کشور می شود. رئیس جمعیت هلال احمر می گوید این سازمان پیگیر خرید واکسن کرونا از چین است و پایان سال وارداتش به کشور آغاز می شود. آقای همتی گفت هلال احمر در واردات واکسن از روسیه نقشی نداشته اما تلاش می کند تا از کشورها و منابع دیگر واکسن کرونا خریداری کند. چند روز قبل هم آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت علاوه بر واردات واکسن اسپوتنیک وی و تولید مشترک آن با روسیه در داخل کشور، خرید واکسن بهارات بیوتک از هند و واکسن سینوفارم از چین هم در حال بررسی است. سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک‌ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، 11 کوید، 12 کوید، 13 کوید، 18 کوید، 19 کوید، 20 کوید. بیسکویت. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا مراسم کفن و دفنش چی میشه. اصلا اجازه میدن که یه شهرستانی غریبه رو توی قبرستون بومی دفنش کنن؟ قطعا اجازه نمیدن که جنازش بسته بندی بشه و به شهر و خانوادش برگرده. شما راننده اتوبوس حاضر میشی یه جنازه کرونایی رو برگردونی؟ شما راننده قطار کرونایی برمیگردونی؟ شما راننده هواپیما، البته هواپیما هزینش انقدر زیاده که به نظرم همون جایی که کرونا گرفته و مرده باید خاکش کنه. حالا چرا کرونا گرفته؟ مگه کسی میره سفر کرونا میگیره؟ بابا طرف از بس قرنطینه بوده خسته شده، گفته برم یه آب و هوایی عوض کنم، روی نقشه گشته ببینه کجا وضعیت قرمز نیست، گفته میرم همونجا، دیده وضعیت قرمزه بازم رفته و بعدم رفته.
یعنی تموم.
و الان من شما باور نمی کنیم که رفته.
این زندگی رو بعد تو نمیخوام، آخه برام همه دنیام توی دار و ندارم.
رفته.
نو.
ماسک تو بزن.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد. در جوامع مختلف حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و بهبود توزیع درآمد همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و اقتصاددانان بوده. یکی از اقدامات مهم در این راستا که در کشور ما با شعار عدالت و مهرورزی تحقق پیدا کرد، اجرای طرح سهام عدالت بود. توزیع درآمد و حمایت از اقشار آسیب پذیر، تأمین درآمدهای پایدار، گسترش خصوصی سازی و کوچک شدن حجم دولت از آثار اجرای صحیح طرح سهام عدالت محسوب میشه. جناب آقای دکتر امین سباقیان، کارشناس اقتصادی، مزایای این طرح رو برمی‌شمرند.
این طرح مزایای مختلفی داره. یکی از این مزایا باعث تسریع در امر خصوصی سازی میشه. همونطور که میدونید باید دولت‌ها چابک بشن، هزینه‌های دولت کاسته بشه و یکی از این راه‌ها واگذاری این شرکت‌ها به مردم، هم مالکیتش به مردم واگذار بشه و هم مدیریتش به مردم منتقل بشه. لذا در خیلی از کشورها قبل از اینکه مالکیت به مردم انتقال پیدا بکنه، مدیریت بخشی یا تمام اون شرکت به مردم انتقال پیدا میکنه، که الان تو ایران مالکیت به مردم انتقال پیدا کرده ولی هنوز مدیریت منتقل نشده. یکی از مزایای دیگه باعث میشه که این شرکت‌ها رشد پیدا کنن، بهره‌وری این شرکت‌ها بالا بره، منابع این شرکت‌ها رشد پیدا بکنه. یکی از مزایای دیگه این طرح بیشتر شدن منابع مالی بازار سرمایه است که بورس نامیده میشه. یکی از دغدغه‌ها اینه که منابع مالی بازار سرمایه رشد پیدا بکنه با واگذاری این سهام به مردم و در اختیار مردم قرار دادن سهام عدالت، باعث میشه که منابع مالی بازار سرمایه رشد پیدا بکنه، که اگر منابع مالی بالا بره سرمایه بازار سرمایه هم رشد خواهد کرد. اما امر مهمتر و مزیت مهمتر این طرح مردمی کردن اقتصاده. یکی از مؤلفای اقتصاد مقاومتی بحث مردم بنیاد و مردم نهاد بودن اقتصاده. نظام اقتصادی اسلام اون چیزی که میپسنده مردم بنیاد و مردم ساختار و مردم سالار بودن اقتصاده، که یکی از مزیت‌های مهم این واگذاری خواهد بود.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
صدای شهر.
به استودیو صدای شهر رادیو تهران خوش آمدید.
یکی پشتتون هی چراغ میده بوق میزنه، چی کار میکنی؟
عرضم به حضور شما که اولین هنر یراننده تو تهران با این وضعیت شلوغی و ترافیک آرامششه، صبر داشته باشه. اگه نخواهیم صبر داشته باشیم به اعصاب خودمون فشار میاد، اعصاب بقیه هم خراب میکنه. وقتی جلومون بسته است، مسیر خودمون داره میره، سرعت مطمئنه داریم میره.
انقدر که صبر و حوصله الان دارید، پشتری حوصله‌اش سر رفته، داره هی بوق میزنه.
پشتری
شما چیکار میکنید؟ راه میدی راه نمیدی؟
راه نمیدیم. چرا؟ نه اینکه راه ندیم، بله اگه راهی به چای باشه بغلمون خالی بشه سعی میکنیم که مونم آرامش بدیم راه چی بده.
عجله داره خب.
عجله داشته باشه. وقتی جلوی من بسته است، من نمیتونم از مسیرم منحرف بشم، سرعت قانونی دارم میرم، من جریمه بشم، یه فشار به هم نوع دیگه هم بیارم، یه خطر دیگه باعث تو اتوبان ایجاد بشه که اون میخواد اعصابش خرد بشه، نباشه.
شاید نمیخواد سریع‌تر بره خب.
نمیتونه سریع‌تر بره. تو تهران با این وضعیت فعلی ما باید تابع مقررات قانونیم دیگه. بعد قانون مقررات رعایت کنیم.
پس اگر راه باشه راه میدی.
100 درصد.
88 82 301.
امروز صبح نمونه ای از همین قضیه برای من اتفاق افتاد. توی اتوبان من پشت ماشین گیر افتاده بودیم، حرکت نمیکرد، خیلی خونسرد با آرامش از جلوی همه حرکت میکرد و سمت طولانی رو ایجاد کرده بود. وقتی بهش رسیدم دیدم که همه دارن بوق میزنن و چراغ میدن، دیدم همزمان دارن با موبایلشون پیامک میدن و این باعث شده بود که ترافیکی رو ایجاد کنه.
خواستم بگم که واقعا ما دلمون خونه دیگه از این قضیه بوق زدن و نمیدونم چراغ دادن. بابا وقتی طرف کنارش ماشین هست، یه ماشین دیگه هست، چجوری بزنه کنار شما سبقت بگیری؟
در صورتی که راننده پشتی چراغ بده یا بوق بزنه، اگر من سرعت مجاز در حال حرکت باشم من راه نمیدم، اما اگر نه کمتر از سرعت مجاز در حال حرکت باشم خب بهش راه میدم که بره. اما خودم اگر ببینم که در واقع ماشین جلویی داره آروم آروم حرکت میکنه، حتما بهش چراغ میدم، چون بالاخره از یه سرعتی هم نباید کمتر حرکت.
والا ما همیشه، من الان 20 سال خودم رانندگی میکنم، هیچ وقت تصادف نکردم. بعضی موقعا واقعا راه نیست که به کسی راه بدیم، جایی نیستش. من خودم همیشه فاصله طولی رو رعایت میکنم، ولی میبینم یک نفر دوباره میاد جلوم، یعنی باعث میشه که میبینمم جلوم چند صد متر بالاتر، میبینم تصادف هم کرده، ولی اصلا رعایت نمیکنن، نه فاصله طولی و نه ارزی. خب وقتی راه باشه، راست میگن این آقای کلام مصاحبه کرد، خودمون میریم، راه نیست که نمیتونیم به کسی راه بدیم، ولی باز بوق، حرفای زشت، مخصوصا اگه خانوم باشه که خیلی توهینا زیاده، خیلی توهینا زیاده، ولی خب چاره ای هم نداریم، کاری هم از دستمون بر نمیاد. دستتون درد نکنه، ممنونم از شما.
فقط می‌خواستم یه نکته بگم. حالا بیشتر از ماشین‌های عقبی که با آدم استرس میدن، چراغ یا بوق می‌زنن، این مسئله موتوریاست که اصلاً رعایت نمی‌کنن. از سمت چپ راه سبقت می‌گیرن. اکثرشون هم گواهینامه ندارن. یعنی اصلاً نمی‌دونن اصول رانندگی رو. یه لحظه می‌بینی از سمت چپ یا سمت راست یا تو چراغ قرمز یه لحظه حرکت می‌کنن. یعنی فکر کنم واجب‌تر از رسیدگی به خودروهای عقبی مسئله موتور سواراست. اصلاً نیروی انتظامی هم یا راهنمایی هم نمی‌دونم سازوکاری نداره یا قانونی نیستش. اصلا رسیدگی نمیکنه. یکی هم که من نمیدونم به این موتوریا چه طرز فکریه، چه فرهنگی که بینشون میگن آقا موتور سوار حکم عابر پیاده رو دارن.
خدمت شما عرض کنم، درسته که برای عبور و مرور وسایل نقلیه یه حداکثر سرعتی توی اتوبان یا تو جاده ها در نظر گرفتن، ولی ماشین پشتی وقتی که به شما چراغ میده و شما هم راه داری که بری کنار، به نظر من به خاطر جلوگیری از تصادف و اتفاقات بعدی بهتره که به اینا راه بدن. حالا امکان داره مریضی تو ماشین داشته باشه و یا کارش به نوعی عقب افتاده باشه که مجبور باشه سرعت مجاز رو خدمت شما عرض میکنم رعایت نکنه. به خاطر همین میخواستم این موضوع رو بگم که اگه بشه رعایت.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل محترم و زحمتکش رادیو تهران. راجع به این ماشینایی که از پشت سر چراغ میزنن، اولا این تخلف هستش، باعث میشن که ماشین جلویی رو هیجان زده کنن یا خدای نکرده انحراف پیدا کنه به راست یا چپ. تشکر میکنیم از افسران راهنمایی رانندگی پلیس راهور که جریمه برای اینا در نظر بگیره و شناساییشون کنه. تشکر میکنم. محمد مروتی هستم. خدا نگهدار.
بخش بعد 11:50.
ما
مایه لباسشویی هوته با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و